در صبحانه با خبر امروز. برگزاری مراسم 40 شماری از قربانیان اعتراضات سراسری با حضور گسترده مردم در کرج و فولادشهر. نیروهای امنیتی به سمت معترضان تیراندازی کردند. از تجمع معترضان در آریاشهر و نازی‌آباد تهران تا مشهد و بانه و رشت و کامیاران، اعتراضات بزرگ ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران پنجشنبه شب هم ادامه یافت. درخواست 40 وکیل دادگستری خطاب همکارانشان در حمایت از اعتراضات به صحنه بیایید. و نشست وزرای خارجه گروه 7 در آلمان. سرکوب اعتراضات در ایران در دستور کار این اجلاس قرار دارد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز جمعه 13 آبان 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. مراسم 40 شماری از کشته شدگان اعتراضات ایران روز پنجشنبه در مناطق مختلف کشور با حضور گسترده مردم برگزار شد. در کرج با وجود محدودیت‌های شدید وضع شده توسط نیروهای امنیتی، صدها تن در مراسم 40 حدیث نجفی شرکت کردند. در عراق، آمل، فولادشهر و چند شهر دیگر هم پس از برگزاری مراسم 40 کشته شدگان اعتراضات، معترضان در خیابان‌ها دست به تظاهرات زدند. بر اساس گزارش‌ها چندین معترض هدف شلیک نیروهای امنیتی و لباس شخصی قرار گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
مراسم 7 و 40 کشته شدگان اعتراضات در ایران به بخشی از اعتراضات تبدیل شده. معترضانی که به دست نیروهای امنیتی کشته شدند و مراسم گرامی داشتشان اکنون بستری شده برای شدت گرفتن اعتراضها. پنج شنبه مناطق مختلف ایران شاهد برگزاری این مراسم بود. در کرج 40 روز کشته شدن حدیث نجفی هزاران نفر را به خیابان کشان. جمعیت انبوهی که به سمت گورستان بی سکینه محل دفن حدیث نجفی حرکت کردند که به دلیل بسته شدن راه‌ها همه نتوانستند خود را به گورستان برسانند. به همین دلیل جمعیت معترض در خیابان‌ها به راه افتادند. جمعیت آنقدر زیاد بود که نیروهای امنیتی برای انتقال نیروهای کمکی مجبور به استفاده از هلیکوپتر شدند و حتی به معترضان شلیک کردند. معترضان اما کوتاه نیامده و علیه حکومت شعار سر دادند. با نیروهای امنیتی درگیر شدند. یک کیوسک پلیس را به آتش کشیدند. و تعدادی از نیروهای امنیتی را مورد ضرب و جرح قرار دادند. اتفاقی که واکنش تهدیدآمیز استاندار البرز را در پی داشت.
به هر حال ما اعتقاد داریم که صبر پلیس عزیزمون، صبر فراجامون و خیشتنداری فراجامون حد و اندازه‌ای داره. قطعاً با در واقع اختشاشگران و با اراذل و اوباش که هدفشون در واقع در حال حاضر دیگه امنیت کشور عزیزمون هست، به طور قاطع با اینا منبر برخورد خواهد شد.
در عراق هزاران نفر در مراسم 7 روز کشته شدن مهرشاد شهیدی نژاد شرکت کردند. جوان معترضی که بنابر گزارش ها با ضربات باتوم نیروهای پلیس کشته شد. در آمل هم مراسم 40 غزال چالابی با حضور هزاران نفر از معترضان برگزار شد. معترضانی که شعارهای ضد حکومتی سر دادند و با نیروهای امنیتی که قصد مقابله داشتند درگیر شدند. شهر بندر انزلی هم شاهد برگزاری مراسم 40 امیر حسین نوروزی بود. صدها تن از شرکت کنندگان در گورستان شهر حضور یافتند. در فولاد شهر اصفهان انبوهی از جمعیت برای برگزاری مراسم 40 مهسا موگویی شرکت کردند. جمعیتی خشمگین که برای انتقام شعار دادند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
من پدر مهسا موگویی هستم، 19 ساله، که در تاریخ 31 شهریور به دست نیروهای لباس شخصی به شهادت رسید. میخواستم ببینم گناه دخترم چی بود که با دست خالی اعتراض کرد و بدنش رو تیربارون کردیم. آیا حق دختر قهرمان من این بود که با بیش از 100 مدال ورزشی بفرسته نشتیر خاک؟ 40 روز رفتم و اومدم، جواب درستی به من ندادم. خواهان خون دخترم هستم، نمیتونم ساکت بشینم، از خدا میخوام که قافلاش به روز سیاه بشینم.
تصاویر نشان می‌دهد یکی از زنان شرکت کننده در این مراسم از ناحیه سر هدف اصابت گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت. پنجشنبه 40 روز کشته شدن جواد حیدری هم بود و مراسمی به همین مناسبت در روستای رحمت آباد قزوین برگزار شد. در اسلام آباد غرب هم مراسم 40 سه جوان معترض برگزار شد: سعید محمدی، امیر علی فولادی و ایمان محمدی. مراسم هایی که با ادامه سرکوب معترضان و کشته شدن آنها به دست نیروهای امنیتی بیشتر و بیشتر می شود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
ملت بیاید بیرون.
اعتراضات گسترده در روز پنجشنبه. گفتگو میکنیم با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، پنجشنبه مصادف بود با مراسم 40 برخی از کشته شدگان اعتراضات اخیر و به همین مناسبت اعتراضات گسترده‌ای در چندین شهر برگزار شد. بعد از چند روز دوباره شدت گرفت اعتراضات سراسری. آیا این اعتراضات وارد یک چرخه‌ای شده که به نوعی توقف ناپذیر هست؟
با سلام. بله، در ایران واقعا یک زلزله سیاسی اتفاق افتاده که فکر نمی کنم دیگه هیچ چیز در سر جای قبلیش باشه. اعتراض دادم جلوه های مختلفی داره، فقط تجمع خیابانی نیست. تجمع خیابانی اعتراضات دانشجویی، نافرمانی مدنی زنان، شعار نویسی جوانان و نوجوانان و اعتراضات مدنی پزشکان، وکلا، معلمان و امثاله. ما مجموعه اینا رو کنار هم بذاریم، علی‌رغم این که ممکنه تو بعضی حوزه‌ها فراز و نشیبی وجود داشته باشه مثل تجمعات خیابانی، ولی در مجموع این اعتراضات و نقطه چینش به گمان من توقف ناپذیر شده. اگر مقایسه بکنیم مثلا با آبان 98، آبان 98 حکومت با یک سرکوب ضربتی خونین اعتراضات رو ظرف یک هفته جمع کرد، و یا جنبش سبز، حالا البته طول عمرش بیشتر بود نسبت به اون 45 روزی، یک ماه و نیمی که ما الان گذروندیم، ولی خط تبدیل به نقطه چین شد و نقطه چین هم کم کم محو شد. اما این دفعه ما با یک انفجار جمعیتی اعتراضی مواجهیم، با جلوه های مختلفی مواجهیم که بعضن بی نظیر هست، مثل ورود دانش آموزا، این حجم از شعار نویسی، این حجم از شهرهایی که درگیر هستن. استان کردستان واقعا پایدار ایستاده، اعتراضات مثل هفته های اول جریان داره، تو بعضی شهرها فراز و نشیب داره، تو کلان شهر تهران همچنان ادامه داره. به نظر من سرجم مجموعه اعتراضات رو نگاه بکنیم، این موج را سر ایستادن نیست. اما یک مسئله بگیم که آینده این خیزش و جنبش اعتراضی با خواست انقلابی به دست مردم هست، یعنی مردم به ویژه جوانان هستند، مردم ما، و ما باید اینو محاسبه بکنیم. یک بار هزینه دادن بهتر از هزینه دائمی دادن است.
و نکته بعدی آقای علیجانی، خشونت به نوعی افسار گسیخته حاکمیت در خیابان‌ها هست و از سوی دیگه برگزاری دادگاه برای بازداشت شدگان، اون هم با تاکید بر صدور احکام سنگین. همین روز پنجشنبه دیدبان حقوق بشر هم بیانیه‌ای داد و در مورد اتهاماتی که وارد میشه به برخی بازداشت شدگان ابراز نگرانی کرد. این ابزارهای حاکمیت برای کنترل اوضاع تا چه حد میتونه که در شرایط فعلی حاکمیت رو به اهدافش برسونه؟
این سخنرانی آخری که آقای خامنه‌ای داشت در واقع سخنرانی بود که فصل الخطاب حکومت شد و معناش این بود که دستور داد به سراسر نظام که عقب نشینی ممنوع، شبیه اون سخنرانی که گفت واکسن، ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع. به هر حال این روش رو خوب از قبل هم در پیش گرفته بود نظام سرکوب، ولی نظام سرکوب هم دچار آشفتگی است. ولی هیچ راهی با این خط مشی آقای خامنه‌ای و اتاق فکر سیاسی امنیتی اعلام کردن، هیچ راهی دیگه باقی نمونده، همون نسخه های قبلی که بله بزنن سرکوب کنن، حکم اعدام بدن، حتی یه چیزی شبیه شبه کهریزک ایجاد کنن. اما یه نکته و یه اتفاق جدیدی هم افتاده و اون این هست که ببینید مردم 20 سال اومدن تو انتخابات با نجیبانه ترین و صبورانه ترین روش به حکومت وقت دادن. آقای خامنه‌ای دهنکجی کرد و نپذیرفت. خب نپذیرفت، مردم اومدن تو خیابان. هر چقدر مردم اومدن تو خیابان، اومدن زدن، کشتن، تجاوز کردن، سرکوب کردن، این دفعه مردم میگن دیگه وقت بزنی میخوریه. یعنی این دفعه ببینید یه مدار مهاجم هستن جوانها و نوجوانها. من البته خودم خواهان مبارزهی با حد اکثر و با حد اکثر خشونت پرهیزی ممکن هستم، ولی در همه نظامهای حقوقی بین المللی حق دفاع مشروع، دفاع شخصی به رسمیت شناخته شده. حتی در قانون مجازات اسلامی خود این آقایون، بذارید من از روش بخونم، ماده 156 قانون مجازات اسلامی میگه هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، ارض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، حالا یه شرایطی رو گفته، بعد گفته این مجازات نمی شود. در یکی از تفسیراش میگه نه در دفاع از خودش، حتی در دفاع از دیگری. در یه تفسیر سومش میگه دیه هم ساقط است. اما ماده 157 از اینم مهمتره، میگه مقاومت در برابر گواهی انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود، لکن هرگاه گواهی مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به ارث یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است. ببینید حتی میگه در برابر مأموران نظامی و انتظامی شما دفاع مشروع دارید، تو قانون همین دربداغان مجازات اسلامی خودشون نوشتن. بنابراین ما میبینیم که این دفعه جنبش اعتراضی و خیزش اعتراضی با خواست انقلابی وارد دفاع مشروع و دفاع از خود شده. این حالا فرق میکنه با اون خشونتایی که نفوذه خودشون میکنن، ولی این جوانان و نوجوانان دهه 80 و دهه 90 میگن بزنی میخوری. و این درس مهمی باید برای حکومت باشه که اگه گوششو نخواد باز بکنه به سمت این صدای اعتراضی و خواست ملی، ممکن این به اصطلاح حالتهایی که الان ما در جامعه و خیابان میبینیم حالت تندتر و رادیکالتری هم پیدا بکنه.
و نکته بعدی آقای علیجانی، پخش اعترافات تلویزیونی از توماج صالحی گرفته تا برخی دیگر از بازداشت شدگان. اما پرسش این که آیا کارکردی دارند این گونه اقدامات از سوی حاکمیت؟ چون که به نظر میرسه شرایط افکار عمومی به شدت با گذشته تفاوت کرده.
بله، یه موقعی بود شاید در دهه 60 که حکومت به نوعی در اکثریت بود، مخالفین که گروه‌ها و احزاب سیاسی و نخبگان و فعالان فرهنگ به هر حال روشنفکری و احزاب سیاسی بودن در اقلیت بودن، این روش جواب میداد. یعنی یه بخشی از جامعه، بخش نیروی هوادار خودش قانع میشد یا فکر میکرد درست داره میگه این اعترافات، ولی الان حتی هوادارای خودش هم قانع نمیکنه. هرچند مردم خوشنود نیستن از این که برخی افراد محبوب، برخی افراد معترض رو در این حالت ببینن، ولی باهاش همزاد پنداری میکنن. مهندس بازرگان اون موقع میگفت که مردم، من همه حرفایی که الان میزنم قبول دارم، اگه فردا اومدم تو تلویزیون حرف دیگری زدم قبول نکنید، این رو با طنز میگفت. ولی این الان به واقعیت پیوست. اما حکومتی که نتواند حتی هوادار خودش رو قانع بکنه، در واقع داره همه کارتای خودش رو میسوزونه. یعنی حکومت در حال سوزاندن همه کارتای خودش هست. وقتی شما میای هر قتلی رو، هر کسی رو زدین کشتین، میگه خودکشی کرده، قرص برنج خورده، دعوا نزاع خانوادگی بوده، تبدیل به چوپان دروغگوی شدین، چیزی که حرف راستتون هم اگه یه بار حرفتون راست باشه حکومت مردم باور نمی کنه. مردم به قول آقای خمینی دیگه باطن شما رو فهمیدن و بترسید از اون روز که باطنتون رو شناختن و امروز آن روز است.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس. در پی تجمع‌های گسترده در شهرهای مختلف در پی برگزاری مراسم 40 کشته شدگان، شب گذشته هم معترضان در شهرهای مختلف به خیابان‌ها آمده و علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار سر دادند. از جمله در نازی‌آباد، آریا شهر، شهرک اکباتان و خیابان انقلاب تهران تجمعات مختلفی برگزار شد. در مشهد، رشت، فسا در استان فارس و کامیاران و بانه هم صدها تن دست به اعتراض زدند. همزمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی هشدار داد که جان هزاران تظاهرات کننده و فعالان بازداشت شده در خطر است. این نهاد حقوق بشری میگوید که برای تعدادی از این بازداشت شدگان درخواست اعدام صادر شده است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
اینجا رشت، یکی از شهرهایی است که دیروز صحنه گسترده اعتراض‌ها بود. ماموران امنیتی نمی‌توانند معترضان که شمارشان زیاد است را پراکنده کنند. محله گلسار رشت مرکز این اعتراض‌ها بوده. علاوه بر رشت، تصاویر زیادی از اعتراض‌ها در فسا منتشر شده.
مشهد 12 آبان، شروع اعتراضات مردم خیابان احمدآباد
و اینجا مشهد که شب ناآرامی را گذراند. حتی در شهرهای کوچکی مثل خرمدشت در استان قزوین هم تجمعات اعتراضی شکل گرفت. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت جوانانی که اعتراض می‌کنند از بچه‌های خود ما هستند.
ظاهر قضیه این است که مثلا یه مش جوان یا نوجوان تو میدانن، خب این جوان و نوجوان بچه های خود ما هن. ما با اینا بحثی نداریم، اینا هیجان احساسات یه قدری بیدقتی در فهم مسائل اینجوری میاد. نه، اونایی که دارن میگردونن قضایا رو بستر اوناست. اونا کسانی بودن، کسانی هستن که با نقشه وارد میدان شدن. اینی که عرض میکنم اینو باید همه در نظر بگیرن. طرف نقشه داره، هم مسئولین ما باید در نظر بگیرن. خوشبختانه اطلاعاتی های ما توجه دارن، مسئولین سیاسیمون، مسئولین اقتصادیمون، مسئولین گوناگونمون باید بدونن که طرف با نقشه وارد میدان شده. هم آهاد مردم بدونن، هم شما جوانا بدونید اینا با برنامه وارد میدان شدن. برنامه هم اینه که بلکه بتونن ملت ایران رو با خودشون همراه کنن، کاری کنن که ملت ایران عقیدش بشه عقیده سران انگلیس و آمریکا و امثال اینا. نقشه اینه.
اینجا محله آریا شهر تهران. اینها نمونه از جوانانی هستن که آقای خامنه ای اشاره می کند، کسانی که شعارهایشان رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار می دهد.
نازی‌آباد 12 آبان.
محله نازی‌آباد در جنوب تهران هم شب طوفانی را پشت سر گذاشت. اینجا هم شرق پایتخت، محله تهران پارس و اینجا نارمک. خیابان ولیعصر در مرکز تهران هم صحنه اعتراض‌های پراکنده بود. حتی معترضان در خیابان انقلاب که معمولاً محل تجمع نیروهای امنیتی است هم راهپیمایی کردند. و سعادت‌آباد در غرب،
سعادت آباد.
و اینجا اکباتان که دیگر شبها خواب ندارد. شهرهای دیگری مثل تبریز هم شلوغ بودند و تصاویری از اعتراضهای شبانه در کرمان. البته شهرهای کردنشین مثل بانه و اینجا کامیاران که از روزهای آغاز اعتراضها تا کنون آرام نداشتند. دیدبان حقوق بشر ایران درباره بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر هشدار داده و گفته محاکمات هفته‌های اخیر به شدت ناعادلانه بودند و طرح اتهامات علیه معترضان بعضی از آنها را با خطر اعدام روبرو می‌کند. یعنی 44 سالتون سال شکست فجیع، اون روز همه دارید هم میپرید. نمونه از این بازداشت ها و اتهامات تو ماجه صالحی خواننده رپ ایرانی است که گفته میشود تحت شکنجه مجبور به اعتراف تلویزیونی شده. پخش این اعتراف تلویزیونی با انتقادهای تند و گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. همینطور بازداشت دکتر داریوش فرهود معروف به پدر علم ژنتیک ایران که با واکنش گسترده‌ای روبرو شد. آقای فرهود گفته 36 ساعت بدون آب و غذا بازداشت بوده و از او خواستن مطیع باشد. آلمان هم از شهروندانش به خصوص دو ملیتی ها خواسته ایران را ترک کنند و به این کشور سفر نکنند، چون ممکن است به صورت خودسرانه دستگیر و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شوند. این تصاویر هم گفته می شود مربوط به درگیری نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها در تهران است.
بزن!
کرج و قزوین محل برگزاری 40 کشته شدگان اعتراض ها بودند که برخوردهای شدیدی بین معترضان و نیروهای امنیتی پیش آمد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل از لندن. خانم بحرینی، عفو بین الملل اعلام کرده که با جمع‌آوری 760 هزار امضا از سازمان ملل خواسته برای تحقیق درباره سرکوب اعتراضات سازوکاری مستقل تشکیل بده. ابتدا از اهمیت این تومار و امضاهایی که جمع شده برون بگید.
امضاهای جمع شده از سراسر جهان بسیار امیدوارکننده هستند و نشون میده که تا چه حد مردم جهان همدل و همراه هستند با معترضان شجاع در ایران و همینطور میدونن که در داخل ایران هیچ مجلایی برای رسیدگی به ظلم و ستمی که علیه معترضان در جریانه و همینطور درد و رنج خانواده‌های داغدار وجود نداره و بنابراین یک صدا و از کل جامعه جهانی و سیاستمداران میخوان که در سطح سازمان ملل کاری رو در رابطه با رسیدگی به جنایات صورت گرفته توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران انجام بدن. در ظرف کمتر از 5 هفته بیش از 760 هزار نفر این تومارهای عفو بین الملل رو امضا کردن. این پتیشن در سایت عفو بین الملل برای 5 روز دیگه در دسترس هست و افرادی که امضا نکردن میتونن هنوز به سایت عفو بین الملل برن و اون رو امضا بکنن. امضاها از بیش از 200 کشور دریافت شده، از جاهای مختلفی، از قاره‌های مختلفی مثل آرژانتین، برزیل، بولیویا، نیجریه، آفریقای جنوبی، شیلی، مکزیک، مالزی، تایوان، کره جنوبی، ژاپن و خیلی جاهای دیگه و در واقع نشون میده که تا چه اندازه جامعه جهانی و وجدان جهانی تکون خورده از این خشونت و بی‌رحمی که علیه معترضان در جریانه و این اقدامیه برای اینکه ما به جمعاً به عنوان مدافعان حقوق بشر و مردمان دغدغه‌مند و سیاستمداران فشار بیاریم که هر چه زودتر در سطح سازمان ملل یک مکانیزم مستقل تحقیقاتی رو برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان تأسیس بکنند.
به نظرتون واکنش سازمان ملل چه خواهد بود و این سازوکار مستقلی که ازش نام بردی چه فعالیت‌هایی باید انجام بده و چگونه باید که تشکیلی بشه، چگونه کار بکنه؟
انتظار ما اینه که اکثریت شورای حقوق بشر سازمان ملل یک قطعنامه تصویب بکنه و به موجب این قطعنامه یک مکانیزم تحقیقاتی و پاسخگویی رو برای رسیدگی به این چرخه خونریزی در جریان سرکوب اعتراضات تأسیس بکنه. این مکانیزم اگر تأسیس بشه نقش بسیار مهمی رو خواهد داشت در چندین زمینه. از یک طرف کارشناسان برجسته حقوق بین الملل در این کمیسیون استخدام خواهند شد و مسئولیت تحقیق در مورد کشتار به نحو تخصصی و در چارچوب قوانین حقوق بشر بین الملل و کیفری بین المللی رو به عهده خواهند گرفت و با تیمی از کارشناسان و محققان حرفه‌ای همراه خواهند شد و در بالاترین در واقع سطح بین المللی در خصوص جنایات جمهوری اسلامی ایران تحقیقات صورت خواهد گرفت و نتیجه این تحقیق در مورد الگوهای جنایت و هویت عاملان و آمران به جامعه جهانی ارائه خواهد شد. به علاوه این مکانیزم انتظار ما اینه که یک سازوکاری هم داشته باشه برای گردآوری، ذخیره و حفظ شواهد و اسناد مربوط به جنایات صورت گرفته به صورت علمی و تخصصی به نحوی که بعدتر بشه این شواهد و اسناد رو در اختیار دادگاه‌های ملی، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی قرار داد و به این ترتیب زمینه رو برای برگزاری محاکمه‌های منصفانه در آینده فراهم کرد و به این شکل بار مستندسازی فقط به دوش جامعه مستقل غیر دولتی حقوق بشری نخواهد بود و از حمایت سازمانیافته سازمان ملل برخوردار خواهد بود. تأسیس چنین سازوکاری از سوی شورای حقوق بشر یک پیام محکم به تمام عاملان و آمران نقض حقوق بشر در ایران که قرار نیست مثل همیشه از مسئولیت برخوردار باشند و اراده جهانی شکل گرفته برای اینکه اونها رو پاسخگو نگه داره. ما به تلاش خودمون ادامه خواهیم داد تا زمانی که سیاستمداران این پیام روشن مردم از سراسر جهان رو بشنوند و اقدامی ملموس و معنادار در حمایت از داغدیدگان و معترضان آسیب دیده در ایران بردارند.
بسیار سپاسگزارم از شما رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل، از اینکه با ما همراه بودید. چهل وکیل دادگستری ایرانی از همه وکلا و حقوقدانان کشور خواستند در حمایت از به گفته آنها خیزش شهروندان ایران به عنوان فرزندان ملت به صحنه بیایند. امضا کنندگان بیانیه تاکید کردند که اکنون دستگاه قضایی در ایران با حضور مسئولانی غیر مستقل و رجزخان به یکی از قوای مستبد تبدیل شده و به همین خاطر شبکه‌ای فاسد بر سرنوشت کشور حاکم شده است. گفتگو می‌کنیم با سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا و از امضا کنندگان این بیانیه از تورنتو. آقای دهقان، در بیانیه اعلام شده که جامعه وکلا میتواند نهاد محوری و بنیادین برای این تحول تاریخی و رسیدن به عدالتخانه و دادگستری ملی باشد. در این برهه تاریخی وکلا در ایران چه وظیفه‌ای دارند و اهمیت حضور اونها در فضای اعتراضی در چه نکاتی خلاصه میشه؟
ببینید، اگر سیر تاریخی در واقع ایران رو ببینید، از زمان جنبش مشروطه تا حالا مردم ایران، اعم از حقوقدانان و همه مردم، به دنبال همون یک کلمه قانون بودن که خب اون تثبیت اگر میشد، یعنی حاکمیت قانون اگر تثبیت میشد، حاکمیت ملت هم تثبیت میشد. اما متاسفانه هر بار در واقع دچار مانع شدن، سنگ اندازی های سیاسی، قوای حاکمه، دیکتاتوری های حاکم، هر بار حالا چه دینی چه غیر دینی مانع ایجاد کرد. تا زمانی که جمهوری اسلامی حاکم شد، که البته یک نظام سیاسی توتالیتری هست که هیچ درکی از جمهوریت نداره، حتی از آموزه های دینی که ادعا میکنن فاصله داره، بنابراین اسلامی هم نیست. خب در چنین شرایطی طبیعیه که ما با یک نظامی در واقع مواجه هستیم که کاملا خودشو ماورایی میبینه و نگاهش تعبدیه و بسیار متسلب رفتار بکنه و خیلی با کارگزارانی که در واقع از طبقه آخوند یا روحانی هستن نگاه دقیق یا درستی هم به هیچ وجه نداره با دموکراسی، توسعه، آزادی یا حقوق بشر. یعنی اصلا درک مشترکی بین ملت ایران و این نظام حاکم با این کارگزاران با این ایدئولوژی حاکم طبیعتا وجود نداره. برای این وقتی در این بخش از تاریخ نگاه میکنیم که به انقلاب 57 که سیاسیون با نگاه در واقع دینی به نوع استبداد دینی رو خواستن حاکم بکنن یا حتی اگر قصدشون نبود در نهایت حاکم شد، اونها وقتی حاکم شدن به سراغ حقوقدانا اومدن و گفتن که قانون اساسی بر اساس منویات ما بنویسید و نتیجه شد اینکه ما قانونی در واقع نوشته شده که الزاماً ارتباطی به منویات آزادی خواهان یا حتی انقلابیون هم نداشت، یعنی بسیار ایدئولوژیک، بسیار بسته و برخلاف بعضی از اصول حداقلی که حقوق ملت رو تضمین میکرد که اونم اجرا نمیشه، بخش عمده ای از فونداسیون قانون اساسی جمهوری اسلامی بر ضد حقوق بشر حتی هست با اون بین شرطا. برای این امروز من فکر کنم جامعه وکالت با توجه به آگاهی که از نگاه حاکمیت قانون و حاکمیت ملت داره و حق بنیادین تعیین سرنوشت ملت، فکر میکنم جهت عکس باید عمل بشه، یعنی این بار به جنگ سیاسیون بیان از حقوقدانان بخوان، حقوقدانان و جامعه وکلا میتونن در قالب یک پلتفرم یک سند حقوقی برای دوره گذار کار بکنن که اون وقت صرف نظر از اینکه نوع حکومت چی باشه که مردم باید تعیین کنن، اون وقت راحت تر میشه در واقع در این قالب به حقوق بشر، به حقوق بنیادی و به دموکراسی و توسعه رسید.
بعد نکته مهم آقای دهقان در این مورد این که نوع برخورد جمهوری اسلامی با وکلای دادگستری به خصوص در طول این دو ماه اخیر چگونه بوده. حتی یک وکیل بازداشتی هم بازداشت شده. از این منظر وکلا چه چالش هایی دارن و چقدر میتونن به وظایفشون عمل کنن، یا اصلا بهتر بگیم چقدر فرصت انجام وظیفه به اونها داده میشه؟
سوال خوبیه. واقعیتش اینه که چنین فرصتی داده نمیشه. اتفاقا اگه خوب نگاه بکنید، چون قوانین ما خودش بر ضد آزادی تصویب میشه، قوه قضاییه خودش بخشی از ابزار سرکوب هست. در چنین نظام قضایی که خود قاضی بی‌طرف نیست، قوه قضاییه کاملا وابسته است و بخشی از ابزار سرکوبه، دادستان به جای اینکه مدعی العموم باشه، مدعی الحکومته. در چنین شرایطی تنها ضلع از این مثلث، تنها ضلعی که میتونسته در کنار مردم باشه، وکیل مستقل بود. خب در واقع وقتی یک نظام ولایی کلن با مردم، حق، آزادی و قانون مشکل داره، طبیعتاً میره سراغ بازداشت اهالی قانون و هیچ در واقع آشتی نداره با کسانی که میخوان از حقوق مردم دفاع بکنن. و همین دلیل مشکل همینجا شروع میشه. وقتی یک وکیلی میخواد دفاع بکنه از حقوق شهروندان، وقتی قصه رو که نگاه میکنیم میبینیم که خب شهروندان کیا هستن؟ اولش مردم معترضن، چه کارگر، چه معلم، دانش آموز، دانشجو، میان خیابون مسالمت آمیز میگن حقمون رو میخوایم و شما یه حکومت جاهل و فاسد رو نمیخوام. بعد حکومت میاد این شهروندان رو به شدیدترین شکل سرکوب میکنه، بازداشت که چه ارز کنم، آدم ربایی میکنه. وقتی روزنامه‌نگاری میاد این روند غیرقانونی و غیر انسانی گزارش بکنه، اون روزنامه‌نگار رو هم میگیرن، بازداشت میکنن. یا پزشکی که میاد گزارش واقعی از آثار شکنجه روی بدن بازداشتیا بده، اون پزشک هم دستگیر میکنن. خب سرآخر وقتی وکیل میاد برابر ذات حرفش از این شهروندان، حالا چه روزنامه نگار، پزشک، کارگر، معلم، دانش آموز، دانشجو یا بازنشسته، بخواد دفاع کنه، اون رو هم بازداشت میکنه. چرا؟ چون در واقع حکومت نمیدونم با چه زبونی باید ثابت کنه که من در واقع حکومت نیستم، من یه گروه تبهکارم که هیچ ارتباطی ندارم به حاکمیت قانون و هیچ درکی از قانون و دموکراسی و آزادی و حقوق بشر ندارم. در چنین شرایطی میبینیم که رهبر این نظام هم با وجود اینکه دانش آموزا و دانشجویان در واقع نسل جوان این مملکت با اون همه نخبه‌ای که ما تو این کشور داریم، از عبارت جنگ ترکیبی استفاده بکنه و به نوعی علیه ملت اعلام جنگ میکنه. خب چه توقعی از چنین سیستمی است با نظام ولایی که درکی از قانون دموکراسی نداره؟ من فکر نمیکنم توقعی بیش از این میشه داشت. وقتی شما بذر کاکتوس میکارید، نمیتونید توقع برداشت رز داشته باشید یا چیز دیگری.
و دست آخر آقای دهخان، اتهامات وکلای بازداشتی آیا مشخص هست؟ به چه بهانه‌هایی بازداشت میشن و یا شدند وکلای دادگستری در جریان اعتراضات سراسری؟
ببینید، حکومت برای اینکه شهروندان رو هم از وکیل یا غیر وکیل رو بازداشت بکنه، هیچ وقت دلیل نمیاره، چون اصلا خودش رو در مقامی نمیده که دلیل بیاره. ولی اگر اتهامات رو ما بخوایم پیش بینی کنیم، احتمالاً با توجه به عنوان اتهامی که در واقع عادت کردن، اجتماع و تبانی علیه امنیت، احتمالاً اتهامی که به وکلای بازداشتی که می‌خواستن از مردم دفاع بکنن وارد بکنن، میشه اجتماع و تبانی وکلا و مردم و موکلین برای تدارک شیوه دفاع از حقوق ملت، یعنی اتهام وکلا میشه دفاع از حقوق ملت که شأن حرفه‌ای وکیل هم در واقع دفاع از حقوق ملته. اما خب این نظام سیاسی چون درکی از این موازین نداره چنین اتهامی رو احتمالاً وارد میکنه. طنز تلخ تاریخ البته.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما سعید دهخان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا از تورنتو. دیپلمات‌های ارشد 7 کشور صنعتی بزرگ جهان روز پنجشنبه نشست دو روزه‌ای را آغاز کردند که از محورهای آن جنگ روسیه در اوکراین، نفوذ فزاینده اقتصاد جهانی چین و سرکوب معترضان ضد حکومتی در ایران توسط نیروهای امنیتی است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
اعتراض‌ها در ایران و حمایت نظامی حکومت این کشور از روسیه علیه اوکراین از محورهای نشست وزیران خارجه گروه 7. آنالنا بایربوک وزیر خارجه آلمان پیشاپیش این نشست در مونستر آلمان همراه با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود درباره دموکراسی در عصر دیجیتال صحبت کرد. وزیر خارجه آلمان گفت که نه تنها زنان بلکه همه جامعه ایران می‌خواهند که مانند بسیاری دیگر از کشورها در آزادی زندگی کنند. از زمان آغاز اعتراض‌های سراسری به دلیل قطع اینترنت در ایران در راستای سرکوب‌های حکومتی، مردم برای دسترسی به گردش آزاد اطلاعات با محدودیت‌های بسیار بیشتری روبرو هستند. در همین راستا ایالات متحده به دنبال راهکاری برای آن است. آنتونی بلینکن روز پنجشنبه گفت که متحدان غربی در تلاشند تا فناوری لازم را برای برقراری این ارتباط در اختیار مردم قرار دهند.
یک نکته درباره فناوری را باید یادآور شوم. یکی از کارهایی که ما با هم در تلاش برای انجام آن هستیم این است که مطمئن شویم ایرانیان امکان برقراری ارتباط با یکدیگر و با دنیای خارج را دارند و فناوری محور اصلی آن است، و اینکه اطمینان پیدا کنیم هیچ مانعی برای دستیابی افرادی که به این فناوری نیاز دارند وجود ندارد.
در حالی که واشنگتن به دنبال افزایش فشار بر تهران است، روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را در رابطه با ایران اعمال کرد. این تحریم‌ها افرادی را هدف قرار دادند که به گفته این وزارتخانه با حزب الله لبنان، نیروی قدس سپاه و همچنین تعدادی از شرکت‌های کشتیرانی و نفت مرتبط بودند. این اقدام در حالی است که واشنگتن در هفته‌های اخیر تحریم‌های تازه‌ای بر برخی مقام‌های ایرانی و نهادهای دست‌اندرکار در سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در ایران وضع کرده. تهران ادعا می‌کند که این فشارها از سوی واشنگتن برای امتیاز گرفتن در مذاکره‌های هسته‌ای است. ایالات متحده بارها تأکید کرده که دیگر دیپلماسی برای احیای برجام در اولویت دولت این کشور نیست، چرا که اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران و سرکوب مرگبار معترضان در اولویت کاخ سفید قرار دارد. مذاکره های هسته‌ای برای احیای برجام ماه هاست که متوقف مانده. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که تهران همچنان به دنبال یک توافق خوب است و تبادل پیام ها با آمریکا ادامه دارد. اعلام موضعی که مطرح شدن آن در شرایط کنونی ایران به گفته کارشناسان تنها اقدامی برای منحرف کردن افکار عمومی است.
ما در خصوص رسیدن به گام‌های پایانی توافق به رغم بعضی از اظهارات متناقض برخی از مقامات آمریکایی تبادل پیام‌هامون همچنان ادامه داره و به موازات اقداماتی که در وین انجام می‌شود نسبت به بازتنظیم جدول زمانبندی در چارچوب گفتگوهای وین تبادل پیام‌هامون از طریق هماهنگ کننده اتحادیه اروپا جریان داره.
جوزف بورل رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان گفته که همکاری‌های ایران با آژانس باید نتیجه ملموسی داشته باشد. جوزف بورل همچنین سرکوب اعتراض‌های جاری را محکوم کرده بود. این در حالی است که شماری از دیپلمات‌های سابق ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال جنگ اوکراین انتقاد کردند. آنها هشدار دادند که ارائه پهپاد به مسکو اروپا و آمریکا را در موقعیتی قرار داده تا علاوه بر تحریم‌های تازه علیه ایران، این اقدام جمهوری اسلامی را به عنوان نقض آشکار قطعنامه 2231 در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار دهند. اقدامی که پیش درآمدی است برای فعال کردن سازوکار موسوم به ماشه و پیامد آن بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 7 روز پنجشنبه تشکیل جلسه دادند. در این جلسات قرار است درباره اعتراضات سراسری ایران هم گفتگو انجام شود. همچنین موضوع تهاجم روسیه به اوکراین و به ویژه حملات اخیر علیه زیرساخت‌های انرژی این کشور که موجب قطع گسترده برق در اوکراین شده محور اصلی این نشست بوده. گفتگو میکنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، اعتراضات سراسری در ایران این روزها یکی از موضوعات اصلی نشست های بین المللی است، از جمله در اجلاس گروه 7. این گونه نشست ها چقدر تأثیر دارند در انزوای جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی؟
توضیح کوتاهی که این گروه 7 چه بضاعت هایی داره. گروه 7 یا به قول فرنگی ها G7 یه گروه غیر رسمیه، ولی گروهی است که الان یک دست شده، یعنی 7 قدرت بزرگ دنیا سیاست‌های همسویی با هم دارن. شاید برای مدت روسیه هم جز این گروه بود، میتونست مقداری یا تشتت یا عدم هماهنگی ایجاد بکنه براش، ولی این 7 قدرت بزرگ دنیا به نوعی موثرترن تا گروه 20ی که در شکل بزرگتر تدوین میکنن سیاست‌های اقتصادی دنیا رو. این گروه هر سال یک رئیس برای خودش تعیین میکنه و رئیس کنونیش آلمان هست و این جلسه وزرای خارجه در شهر مونستر برگزار میشه که سابقه ای داره برای آزاداندیشی و دفاع از دموکراسی. برنامه‌ای که برای این جلسه تدوین کرده بودن بیشتر تکیه بر تقویت دموکراسی داشت. به همین علت دو کشور آفریقایی رو هم به عنوان میهمان دعوت کرده بودن، کنیا و غانا. ولی تحولات داخلی ایران، تحولات و جنگ اوکراین این دستور کار رو تغییر داده و امروز دو نکته مهمی که در کنفرانس برگزار میشه به عنوان روز دوم و نهایی کنفرانس و روز اولش پنجشنبه دیروز برگزار شد تحت تأثیر تحولات روز دنیاست. امروز جمهوری اسلامی در کنار روسیه یکی از دو کشوری است که مورد غضب کشورهای غربی قرار داره و اشتباهاتی هم که در این راه مرتکب شده شاید بیشتر اون رو زیر ذره بین برده. دستورالعمل این است که با تحولات داخلی ایران و همینطور با برنامه اتمی تحریک کننده جمهوری اسلامی باید چه کرد و تصمیماتی گرفته میشه. بخشی از اون رو میشه در بیانیه‌ای که احتمالاً امروز صادر میشه خطوط اصلی اون رو دید.
و همونطور که شما هم اشاره کردین آقای تقی‌زاده، اوکراین هم یکی از موضوعات اصلی اجلاس گروه 7 بوده و هست. کمک های نظامی جمهوری اسلامی به روسیه در جهت استفاده در جنگ علیه اوکراین روس‌ها تبدیل به پاشنه آشیلی برای حاکمیت ایران در عرصه بین‌المللی شده. برخی دیپلمات‌های سابق در داخل ایران هم حتی به این مسئله واکنش نشون دادند. اما تا چه اندازه میتونه این مسئله برای جمهوری اسلامی چالش ایجاد کنه و واکنش‌ها تا چه حد ممکنه که شدت بگیره؟
این چالش‌ها برای جمهوری اسلامی شکل گرفته. یک، از نظر دفاع ملی ظرفیت بازدارنده جمهوری اسلامی که متکی به موشک‌ها و پهپادهای اونها بود و حالا با ارسال شمار قابلی از اینها به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، این بضاعت و این ظرفیت بازدارنده کاهش پیدا کرده. و دوم، اولویت سیاست خارجی آمریکا که الان جنگ اوکراین هست و مقابله با روسیه، ایران رو در موضع آسیب‌پذیری بیشتری قرار داده. به این علت که شاید تصمیمی که جمهوری اسلامی برای متابعت از روسیه گرفت و ارسال پهپادها و بعد موشک‌های بالستیک به این کشور به روسیه، اشتباه از نگاه من اشتباه راهبردی بود و این رو ما در نگاه و نظر دیپلمات‌هایی که شما به اون اشاره کردید هم می‌بینیم. این اشتباه تازه‌ای نیست، ولی در وضعیتی صورت می‌گیره که خیزش سراسری داخل ایران به یک فاز تازه رسیده، یعنی حالا هم از داخل حد اکثر فشار رو حکومت مجبور به تحمل هست و در خارج شرایط مناسبات خارجی جمهوری اسلامی دائم در حال بحرانی تر شدنه. به این علت که وقتی حتی اونها روز چهارشنبه یک گروهی رو برای مذاکره اتمی به وین میفرستن، این گروه با شانه های سرد مستقبلین اونها رو برو میشه و مذاکراتی در نمیگیره.
و آقای طرح‌زاده به مذاکرات اتمی اشاره کردین. در میان این صحبت‌هایی که مطرح میشه، مسئولان جمهوری اسلامی هم از جمله وزیر امور خارجه صحبت کردن در رابطه با ادامه گفتگوها با غرب بر سر برجام. این همه چالش داخلی و خارجی ایران با اونها دست و پنجه نرم میکنه، آیا گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای و احیای برجام به نظرتون محلی از اعراب داره، به خصوص که آمریکا هم گفته که تمرکزش در قبال ایران بر روی اعتراضات داخلی و ماجرای کمک نظامی به روسیه هست؟
و شاهد بودید که این اولویتی نیست که آمریکا یک ماه پیش داشت. این اولویت ها در سیاست خارجی آمریکا هم تغییر کرده. ما هفته پیش از زبان مالی شنیدیم که حالا ما وقتمون رو صرف احیای برجام نمی کنیم، برای اینکه اونچه که در جلسه گروه هفت وزرای خارجه هم مطرح میشه و این دستور کار سران کشورهای قدرت هفت هم هست، توجه به منابع دیگری هست، راهکارهای دیگری رو باید اونها در نظر بگیرن. و البته تحولات منطقه‌ای هم در این قضیه جریان خواهد داشت، من جمله تغییر دولت در اسرائیل. جمهوری اسلامی یک فرصت مناسب رو برای سازش با غرب برای تعطیل برنامه‌های اتمیش از دست داده و حالا حتی اگر با پیشنهادات بسیار هوس‌انگیز به وین نمایندگانی فرستاده باشه، اونها می‌بینن دولتی داره از این مذاکرات صحبت می‌کنه یا آماده انعطاف بیشتره که می‌تونه دولت مستعجل باشه. بنابراین این دیپلماسی جمهوری اسلامی هم در ساعت 11 یقینا به نتیجه نخواهد رسید.
سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل، از همراهیتون. خب برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. بنابر گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این اتحادیه در رابطه با محکوم کردن سرکوب اعتراضات در ایران متحد است. این موضوع در تماسی تلفنی به وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز اعلام شده. اتحادیه اروپا در واکنش به سرکوب اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را تحریم و اعلام کرده است که موضوع طبقه‌بندی سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی را بررسی می‌کند. بیش از 2300 استاد از دانشگاه‌های سراسر آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری این کشور از او خواستند تا ضمن متوقف کردن مذاکرات احیای برجام در حمایت از معترضان در ایران اقدامات بیشتری انجام دهد. این نامه به امضای 10 برنده جایزه نوبل و همچنین 425 نفر از استادان ایرانی تبار ساکن آمریکا رسیده است. در این نامه فضای دانشگاه‌ها زمین مقدس خوانده شده و در مورد سرکوب خشونت‌آمیز دانشجویان در دانشگاه‌های ایران به ویژه دانشگاه صنعتی شریف هشدار داده شده است. و نرخ دلار آمریکا روز پنجشنبه با ثبت رکورد تاریخی جدید به مرز 35000 تومان نزدیک شد. هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران عصر پنجشنبه به قیمت 34910 تومان معامله شد. از زمان آغاز اعتراضات سراسری اخیر نرخ دلار نسبت به واحد پول ایران بیش از 10% معادل 3250 تومان رشد داشته است. سقوط ارزش ریال از دوشنبه هفته جاری شتاب گرفته است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران از صدور مجوز برای کاهش 10% سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی با هدف تأمین منابع برای افزایش حقوق‌ها خبر داده. همزمان با بالا گرفتن اعتراضات سراسری در ایران، دولت و مجلس سعی در افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان داشتند. در میان خبر افزایش 20% حقوق نیروهای انتظامی و مسلح نیز که این روزها سخت در تلاش برای توقف اعتراضات مردمی بوده اند خبرساز شده است. گفتگو میکنیم با روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی از نیکوزیا. خانم آسترکی، تصمیم برای افزایش حقوق از کارمندان و بازنشستگان گرفته تا نیروهای مسلح و انتظامی، چقدر سیاسی است این اقدامات و چقدر در جهت رفع مشکلات معیشتی؟
به هر حال افزایش حقوق ها چه در اقشار کارمندی، کارمندان دولت و چه در اقشار بازنشسته و کارگری یکی از مطالبات جدی بوده بعد از شاید یک ماه از آغاز سال 1401، به دلیل اینکه وقتی تورم افزایشی هست و فاصله میان درآمد و هزینه های زندگی به دلیل این تورم که ماهانه رو به افزایش هست هر ماه افزایش پیدا میکنه و بیشتر میشه، خانوارها بیشتر به زیر خط فقر رانده میشن و در نتیجه مطالبه اونها افزایش حقوق هست. اما اینکه دولت در روزهای گذشته با عجله در حال برداشت از صندوق توسعه برای افزایش حقوق ها هست، یعنی این تصمیم رو جمهوری اسلامی گرفته، به این دلیل هست که اعتراضات در ایران یکی از ریشه هاش اقتصادی هست، یعنی یکی از انگیزه هایی که مردم به خیابان میان، جلوی گلوله و باتون قرار میگیرن، در خطر بازداشت و پرونده قضایی قرار میگیرن و اعتراض میکنن، به دلیل سالها انباشته شدن ناکامی های اقتصادی و معیشتی هست و در نتیجه این تصور رو دارن که اگر الان بخشی از افزایش حقوق ها رو انجام بدن یا در حداقل وعده اون رو بدن، مصوباتش رو انجام بدن، شاید بتونن بخشی از این معترضان رو امیدوار کنن. اما نکته ای که بهش توجه نمی کنن این هست که حتی با این افزایش های مصوب، باز هم فاصله میان هزینه ها و درآمد خانوار همچنان پر نمیشه و در نتیجه خانوارها همچنان زیر خط فقر قرار دارن و این افزایش ها بیشتر حکم مسکن رو داره، نه اینکه درمان کننده مشکلات معیشتی خانوارهای حقوق بگیر باشه. در نتیجه من فکر نمی کنم اون هدفی که از نظر سیاسی الان به دنبالش هستن رو بتونن بهش دست پیدا کنن.
و مسئله بعدی رکورد زنی های پی در پی ارزش دلار آمریکا در برابر ریال هست. روز گذشته اگر من اشتباه نکنم به 35,000 تومان هم رسید، با اینکه نوسانات گسترده و زیاد بوده. آیا سقفی میشه مد نظر داشت برای این رشد پرشتاب قیمت ارز در ایران؟
برای قیمت ارز در حال حاضر نمیشه سقف مشخصی رو تعیین کرد، به دلیل اینکه دولت ماها تلاش کرده بود با سیاست‌هایی مثل ارز پاشی یا خبرهایی که به لحاظ روانی بازار رو کنترل بکنه، مثل آزاد شدن پولهای بلوکه شده در کشورهای دیگه یا خبرها و مژده‌هایی برای حل مشکلات اقتصادی یا حل اون معضلی که در مذاکرات هسته‌ای وجود داشت، تلاش میکرد که در ماه‌های گذشته قیمت ارز افزایش پیدا نکنه. اما در کنار اون کارشناسان همواره هشدار میدادن که این فنر به زودی باز خواهد شد و دولت نمیتونه قیمت ارز رو کنترل بکنه. الان بحث این هست که اگر دولت نتونه یک سیاست کارآمدی رو در نظر بگیره در بازار ارز، شاید به دلار 40,000 تومانی هم برسیم. منتها بحث این هست که به هر حال همیشه قیمت دلار در ایران یک نمایشگری از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور بوده و در نتیجه جمهوری اسلامی احتمالاً در روزهای آینده همه آنچه رو که بضاعتش هست به کار میگیره تا بتونه قیمت ارز رو کنترل کنه یا اینکه حتی کاهش بده. ولی به هر حال ریشه های این افزایش قیمت ارز ریشه های اقتصادی هست. اقتصاد ما مشکلات زیادی داره، تا زمانی که تولید در کشور نباشه ما نمیتونیم به درآمدزایی ارزی برسیم و در نتیجه با موزل تحریم ها و شکست مذاکرات هسته‌ای هم تصویر خوبی پیش روی اقتصاد کشور در ماه‌های آینده نیست و احتمال اینکه موفق بشن قیمت ارز رو کاهش بدن خیلی پایینه.
بعد از آخر خروج سرمایه از بازار بورس تهران در 10 روز ابتدایی آبان بالغ بر 3,650 میلیارد تومان از بورس خارج شد. نوسانات شاخص بورس با توجه به شرایط فعلی تا چه حد ادامه خواهند داشت و تأثیر این خروج عظیم سرمایه از بورس چه خواهد بود؟
بازار بورس متأثر از یک بیماری و مشکلی هست که از 2.5 سال پیش در دولت روحانی در این بازار آغاز شد، به صورتی که برای جبران کسری بودجه اون سوددهی کاذب در بازار رو ایجاد کردن، تشویق کردن، مردم سرمایه‌شون رو به بازار آوردن و بعد این پول رو از جیب مردم خارج کردن تا بتونن بخشی از کسری بودجه رو جبران بکنن. در نتیجه بازار بورس همواره اون فراز و نشیب‌های ناشی از شوکی که 2 سال پیش بهش وارد شده رو در حال تحمل هست. اما از طرف دیگه خیلی طبیعیه که وقتی که سیاست یک کشور در شرایط متزلزل قرار بگیره، در آستانه یک تحول عظیم سیاسی و انقلاب قرار بگیره، این نشانه ها اگر به سرمایه گذار برسه، سرمایه دار و سرمایه گذار سعی میکنه که برای حفظ سرمایهش سرمایه رو نقدی کنه یا در بازارهای کم ریسک تری سرمایه گذاری کنه یا حتی سرمایه رو از کشور خارج کنه. بازار بورس ایران بازار پر ریسکیه، چون همواره دست پنهان دولت در این بازار بوده. در چه این شرایطی که الان خروج پول رو شاهد هستیم طبیعیه، به دلیل اینکه بسیاری از سرمایه‌دارانی که پولشون در بازار بورس هست حاضر نیستن در صورت بحرانی تر شدن شرایط سیاسی و اقتصادی کشور سرمایه‌شون رو در معرض ریسک بالا قرار بدن. در چه خروج پول ادامه داره مگر اینکه یک اتفاقی بیفته که این نشانه های منفی که داره به بازار میرسه تغییر بکنه جهتش، که اون هم با توجه به وضعیت مذاکرات هسته‌ای و شکستش، با توجه به پابرجا بودن تحریم ها و با توجه به اعتراضات خیلی بعید به نظر میرسه.
بسیار سپاسگزارم از شما روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی از نیکوزیا.
رادیو فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
خب در این بخش از صبحانه با خبر مهمترین موضوعات ورزشی مرتبط با اعتراضات سراسری مردم ایران رو بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، در ساعاتی که پشت سر گذاشتیم چه نکاتی در جمع ورزشی ها به نظرت پررنگ و مهم بود؟
درود مهدی جان. حضور پدر و مادر نوید افکاری در مراسم 40 جواد حیدری در قزوین بسیار بازتاب داشت، خصوصا که عکس نوید افکاری رو گرفته بودن تو دستشون و او رو تشویق میکردن. سوگواران حاضر در مراسم، کشتیگیر پیشین تیم ملی رو، رسول خادم در پستی ابراهیم رئیسی رو مخاطب قرار داده و نوشته که رئیسی اصلا کجایی به همین سادگی خیال خودتو راحت کردی و همه امور رو سپردی به حوزه امنیتی و خلاص، و پرسیده این همه تلاش برای ندیدن و نشنیدن میلیون ها ایرانی غیر خودی برای چیست؟ سوشا مکانی در دروازه‌بان پیشین تیم ملی هم در رابطه با حضور تیم ملی در جام جهانی صحبت هایی رو مطرح کرده که به اتفاق نگاه مون.
یه نکته برای اون کسایی که احساس میکنن حضور تیم جمهوری اسلامی توی جام جهانی میتونه مردم رو به استادیوم ها بکشونه و همه این مردم در استادیوم ها داد بزنن مرگ بر جمهوری اسلامی و این صدا رو به جهانیان برسونن، نه، اشتباه نکنید. این دولت و طرفداران کثیفش دختر 16 ساله رو به قتل میرسونن و برای اینکه گردن نگیرن از بالای ساختمون پرتش میکنن پایین. بعد میخواید این صداها رو در استادیوم ها به نفع خودشون تموم نکنن و نگن که این مردم آمدند و داد زدند درود بر جمهوری اسلامی. اشتباه نکنید، از تریبونتون استفاده کنید، فریاد بزنید مرگ بر جمهوری کودک کش اسلامی.
خب صحبت‌های سوشا مکانی بود در روزبان پیشین پرسپولیس و تیم ملی که هم اکنون در لیگ نروژ مشغول بازیه. اما مهدی، اشاره هم بکنیم به واکنش‌های قهرمانان و چهره‌های سرشناس ورزشی به اوضاع جاری ایران و سرکوب معترضان.
از حسین روحانی آغاز کنیم، قهرمان کاراته جهان در سال 2006 که روی ویدیوی سرکوب‌ها نوشته که بی‌شرف‌ها چه نونی به شما دادن که گله‌ای می‌ریزین سر یه بی‌دفاع و به قصد کشت می‌زنید و با موتور از روش رد می‌شید و با اسلحه جنگی بهش شلیک می‌کنید. او در استوری جداگانه‌ای نوشته که شرف داشته باشی چشمات رو روی حقیقتی که توی خیابوناست نمی‌بندی و خفه خون نمی‌گیری. جواد کاظمیان نوشته انگلزاده‌ها با پول مردم در آمریکا و انگلیس و کانادا عشق و حال می‌کنن، با پول پدران اختلاسگرشون که بویی از شرافت نبردن. تنها آرزوم اینه که خاری و ذلت شما رو ببینم. امید نمازی در واکنش به صحبت‌های فتح‌الله زاده که گفته بازیکن‌های استقلال اگر شادی نکردن به خاطر حمله داعش به شاه چراغ بوده، نوشته که حاجی داعش کجا بود؟ به شعور مردم توهین نکنید. محمد رضا فغانی داور فوتبال نوشته به نسل‌های بعدی بگید وقتی هشت شعبی عراق و حزب‌الله لبنان زنان کشورمون رو می‌زدن، ارتش بی‌غیرت تماشاگر و همدستشان بود. علی کریمی در همین رابطه نوشته: کاش در ایران حداقل یک گردان زن داشتیم. هشتگ ارتشی بی غیرت. پریسا فرشیدی مدال‌آور تکواندو زنان آسیا با تصویر در واقع خودروی نیروی انتظامی که مصدوم شدن دو نظامی که داخلش هستن نوشته: نیروهای ساندیسخور به دلیل تصادف شتک شدن. فرهاد ظریف هم بازیکن پیشین تیم ملی والیبال نوشته: مهران رجبی برنامه جدید گرفته و میساوی هم جولان میده. اما از صدا و سیما گله دارم، خب یه برنامه هم بدن به نیمان اکیسا، هر کاری اون دوتا انجام دادن این بیچاره که بیشترش رو انجام داد گناه داره، حقش رو بدید.
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی. تا فردا همین موقع
سپاسگزارم.
خب، به پایان صبحانه با خبر امروز جمعه 13 آبان رسیدیم. ممنون که بیننده و شرمنده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. من مهدی صاحب‌باز ازتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید و در امان.